علیه السلام را زیارت میکنم.
البته من که فکر میکنم خودم قادر معنوی آقا هستم،
بله،
ولی فکر میکنم که همیشه فکر میکنم دارم میرم پیشوازش، خود امام رضا اومده. من اصلا فکر نمیکنم خادم اومده یا پرچمو دارم میارم. بعضی فکر میکنن یه حرفایی میزنن دل آدم درد میگیره، ولی من میگم امام رضا اومده، من دارم میرم پیشواز امام رضا. اگه قبول کنه، اگه پاشو رو سرمون بذاره، رو چشمامون بذاره، شما ما رو دعا کنید، دستتون در نکنه. من همیشه زنگ میزنم، از دور که داریم زیارت میکنیم هر روز، ولی تو صحنه سراش باشیم شاید آقا بیشتر ما رو نگاه کنه. دستتون در نکنه. یه مورد بهتون بدن، ما هم امروز مهمون داریم، امروز داریم میاد رش، ما هم خیلی خوشحالیم، خادمای امروز دارن تشریف میارن. البته من که فکر میکنم خودم قادر معنوی آقا هستم،
بله،
ولی فکر میکنم که همیشه فکر میکنم دارم میرم پیشوازش، خود امام رضا اومده. من اصلا فکر نمیکنم خادم اومده یا پرچمو دارن میارن.
دلم برات تنگ شده، از غم دوری تو تب کردم. من مقصرم، خودم میدونم، همه روزا با خودم شب کردم. من همش بهونه آوردم که راه خونه تو خیلی دوره، اما عشق تو مثل بارون شد، داره چشمای منو میشوره، داره چشمای منو میشوره. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشد، قلبم از خودش بی خوده، مثل کفترا هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد، زیر نام عشق من امضا شد. امشب همه چی رو خوندی، از نگاه من عاشق پیشه، بهترین صحنه عمر وقتی، چشم من از عشق تو تر میشه، یه صدایی توی گوشم میگو حق نداری که مردد باشی، دورترین فاصله ها نزدیک، شرطش اینه که تو مقصد باشی، شرطش اینه که تو مقصد باشی. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشد، قلبم از خودش بی خوده، مثل کفترا هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد، زیر نام عشق من امضا شد.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به آریا که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. با برنامه دیگه از مجموعه آمریکا نگاه از درون در خدمتتان هستیم. همچنان برنامه های قبل در ابتدا نگاهی داریم با عناوین مهمترین اخبار و تحولات آمریکا تا یه هفته گذشته. انتقاد بایدن از مانع تراشی در مسیر انتقال قدرت توسط نهادهای فدرال. انتخاب دوباره نانسی پلوسی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا. افزایش نرخ فقر در آمریکا. و خوشخدمتی های آخر دولت ترامپ به رژیم صهیونیستی. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که خودش را رئیس جمهور منتخب می‌نامد، با انتقاد از تأخیر در آغاز فرایند انتقال قدرت در این کشور گفت اگر هرچه سریع‌تر منابع مالی و اطلاعاتی در اختیار تیم وی قرار نگیرد، از برنامه مقابله با ویروس کرونا عقب می‌افتند. بایدن که رسانه‌های آمریکایی او را پیروز انتخابات می‌دانند، از مانع تراشی‌های نهادهای فدرالی این کشور در مسیر انتقال قدرت گلایه کرد. بایدن روز پنجشنبه گفت سازمان کمتر شناخته شده اداره خدمات عمومی با بزرگترین مانع در مسیر انتقال قدرت و تلاش‌ها برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا تبدیل شده. به نظر می‌رسد که تلاش‌های ترامپ به جایی نرسیده و باید او قصر سفید را ترک کند. درباره این موضوع نظر دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا را پرسیدیم، ای که سرانجام روند انتخابات در آمریکا چگونه خواهد شد.
این انتخاباتی که دو هفته پیش در آمریکا برگزار شد، انتخابات واقعی ریاست جمهوری در آمریکا نبود. انتخابات واقعی در آمریکا 14 دسامبر 24 آذر، یعنی در اون تاریخ هستش که افرادی که رأی الکترال دارن 538 نفر هستن. اینها رئیس جمهور آمریکا رو اون موقع انتخاب میکنن. انتخابات دو هفته پیش یک پروسه‌ای هستش که باید منتهی بشه به شناختن و تعیین اون 538 نفر. و کاری که ترامپ داره میکنه این هستش که در این پروسه داره اخلال ایجاد میکنه با اعلام تقلب و امید داره که اون 538 نفر حداقل در اون ایالت‌هایی که خاکستری بودن و برشون دعوا هست، افرادی در اون ایالت‌ها حق رأی پیدا بکنن که جمهوری‌خواه هستن. این یک انتخاب. انتخاب دوم این هستش که اون ایالت‌ها کسی رو معرفی نکنن به عنوان افرادی که حق رأی الکترال دارن، که اگر اتفاق بیفته پرونده ریاست جمهوری میره به مجلس نمایندگان کنگره که اونجا جمهورخواها در تعداد ایالت اکثریت دارن، یعنی از 50 ایالت 26 ایالت دست جمهورخواه است. پس اخلالی که شما میبینید، ادعای تقلبی که شما میبینید هر روز آقای ترامپ تکرار میکنه، هدفش این هستش که تا قبل از 24 آذر این اخلال تکمیل بشه و در نهایت یا آدمهای ترامپ حق رأی پیدا بکنن یا تعداد آراء بایدن به 270 نرسه، 538 تقسیم بر 2 میشه 269، تعداد رأیی که نیاز داره یک فرد که رئیس جمهور بشه 270ه، به اون 270 نرسه. پس این پروسه هستش که ترامپ شروع کرده، به نظر میرسه ادعای تقلب رو ادامه بده تا برسه به اون تاریخ انتخابات واقعی در آمریکا.
قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر نانسی پلوسی را به عنوان رئیس این مجلس انتخاب کردند. بر نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، قانونگذاران دموکرات آمریکایی حمایت خودشان را از نانسی پلوسی برای تداوم فعالیت در مجلس نمایندگان برای دفعه چهارم اعلام کردند. نانسی پلوسی از سال 2003 عهده‌دار این سمت است. پلوسی از جمله مخالفان سرسخت دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این کشور است و بارها در محافل عمومی از وی انتقاد کرده. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا جمعه گذشته گفت که حضور یک رئیس جمهور دموکرات در قصر سفید از سال آینده با معنای آن است که دیگر مصالحه بیشتری با جمهوری خواهان انجام نخواهد شد و قدرت بیشتری را به مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل دموکرات هاست خواهد داد. و ای که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت: ما پیروزی بزرگی در انتخابات گذشته داشتیم، اما همکنون این پیروزی کوچکتر شده است. پلوسی اضافه کرد: ما هنوز قدرت اکثریت در مجلس نمایندگان هستیم، اما در رأس آن نفوذ و قدرت ما به دلیل حضور یک رئیس جمهور دموکرات در قصر سفید به شدت افزایش می‌یابد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و دعوت می‌کنیم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. اما رویداد مهم دیگر در هفته گذشته ای بود که بر اساس پژوهش جدید دانشگاه شیکاگو، نرخ فقر در آمریکا 2% افزایش یافته و حدود 7 میلیون نفر در این کشور به زیر خط فقر رسیدند. بر اساس این تحقیق که درآمد ماهانه مردم آمریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد، برنامه بسته‌های حمایتی دولت آمریکا از مردم در دوران کرونا به پایان رسیده. بسته‌های حمایت مالی دریافتی شهروندان بیکار آمریکایی که از 200 تا 600 دلار در هفته دریافت می‌کردند قطع شده و بالا رفتن نرخ فقر در آمریکا با پایان یافتن بسته‌های حمایتی در ارتباط بوده. به گفته بروس مایر، استاد دانشگاه شیکاگو، نرخ فقر در ابتدای دوران کرونا کاهش یافت، زیرا اوایل کمک‌های زیادی به افراد آسیب دیده در جامعه صورت می‌گرفت. اما همکنون پسندازهای مردم رو به اتمام است. آنان حتی رو به قرض گرفتن از خانواده و دوستان آورده اند. این واقعیت که درآمد مردم هنوز کمتر از آنچه قبل از همه‌گیری بوده یک مشکل بزرگ است. به گفته مایر، با پایان یافتن بسته حمایت مالی، نرخ فقر از 9.3 به 10.3% افزایش یافت. نرخ فقر در آمریکا در حال افزایش یافته که قرار است تا ماه دیگر بسته‌های کمک‌های اضطراری به مردم آسیب دیده در دوران کرونا به پایان برسد و انتظار می‌رود که این اقدام شوک دیگری به نرخ فقر وارد کند. هنوز دو بسته حمایتی کرونایی دیگر دولت آمریکا باقی مانده که در تاریخ 26 دسامبر به اتمام خواهد رسید. یکی از بسته‌های کمک‌های حمایتی کرونا قانون امداد و امنیت اقتصادی است که بر اساس این بسته شماری از بیکاران در مدت زمان شیوع ویروس کرونا بیمه بیکاری دریافت می‌کردند. در صورت پایان یافتن این بسته و عدم تمدید آن، در حدود 7.3 میلیون شهروند بیکار آمریکایی از دریافت بیمه بیکاری محروم می‌شوند. بسته دیگر حمایتی کرونا تحت عنوان جبران خسارت بیکاری اضطراری است که با اتمام آن نیز 4.6 میلیون شهروند آمریکایی که تا امروز بیمه بیکاری دریافت می‌کردند دیگر قادر به دریافت آن نخواهند بود. تاکنون بیش از 255 هزار آمریکایی جان خودشان را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد آمریکا در بحران اقتصادی به سر می‌برد و 17 میلیون کودک امنیت غذایی ندارند. با توجه به ناکامی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اکنون دولت وی اقدامات دیگری را برای خوشخدمتی به اسرائیل و جلب نظر لابی‌های صهیونیستی در آمریکا انجام داده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که از روز چهارشنبه به فلسطین اشغالی سفر کرده، روز پنجشنبه اقداماتی را برای خوشایند مقامات رژیم صهیونیستی و ویژه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم انجام داد. پومپئو در اقدامی خارج از عرف دیپلماتیک به عنوان اولین وزیر امور خارجه آمریکا وارد منطقه جولان اشغالی سوریه شده و در آنجا گفت و اینجا آمده ام تا بار دیگر بر حاکمیت اسرائیل بر جولان تأکید کنم. رئیس جمهور ترامپ حاکمیت اسرائیل بر این منطقه را به رسمیت شناخته. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در اقدامی غیرقانونی از یک شهرک صهیونیست نشین به نام پساگوت در کرانه باختری بازدید کرد و اعلام کرد که آمریکا به دنبال این است که محصولات و کالاهای تولید شده در کرانه باختری را به عنوان تولیدات اسرائیل بپذیرد. به نظر می رسد دولت ترامپ که فقط 2 ماه با پایان عمر آن مانده تلاش می کند طی این مدت هر آنچه را در توان دارد در حمایت از رژیم صهیونیستی و اجرایی کردن خواسته های غیر قانونی آن انجام دهد. با گفته حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل غرب آسیا، دونالد ترامپ پیروزی خودش را مدیون کمک لابی صهیونیستی می‌داند و به همین دلیل ترامپ تعهد کرد هنگام ورود به قصر سفید تمام امکانات خودش را برای تقویت رژیم صهیونیستی به کار خواهد گرفت. از سال 1967 تمام دولت‌های آمریکا بلندی‌های جولان و کرانه باختری را به عنوان اراضی اشغالی می‌شناختند، اما دولت ترامپ سیاست واشنگتن در این زمینه را تغییر داده و نه فقط بلندی‌های جولان را به عنوان بخشی از قلمرو رژیم صهیونیستی دانست، بلکه سیاست آمریکا درباره شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری را تغییر داده و به آنها مشروعیت بخشید. در واقع یکی از موارد بارز رویکرد خارجی دونالد ترامپ، موضع وی در زمینه حمایت بی قید و شرط از اسرائیل و عملی کردن اقداماتی است که رؤسای جمهور قبلی آمریکا از انجام آنها خودداری کرده بودند که مهمترین آنها به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و رسمیت شناختن الحاق جولان اشغالی به فلسطین اشغالی، ارائه طرح معامله قرن که منافع و امتیازات بی سابقه را به رژیم صهیونیستی ارائه داده و در مقابل فلسطینی ها را از حقوق مسلم خود محروم می کند و نهایتاً رضایت دولت ترامپ با الحاق بخشی از کرانه باختری با فلسطین اشغالی را باید ذکر کرد. البته پومپئو در جریان سفر خود به فلسطین اشغالی هدیه دیگری، یعنی بر رسمیت شناختن وجود شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری با پذیرفتن محصولات و کالاهای تولیدی در آنها به عنوان تولیدات ساخت اسرائیل به صهیونیست‌ها اعطا کرد. بدین ترتیب دولت ترامپ الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به فلسطین اشغالی را عملاً پذیرفته است. این در حالی است که جامعه جهانی از جمله شرکای اروپایی واشنگتن مخالفت خود با اقدامات دولت ترامپ، از جمله بر رسمیت شناختن الحاق جولان اشغالی و نیز الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به فلسطین اشغالی را به صراحت اعلام کردند. دولت ترامپ در این زمینه نیز همانند موارد بسیار دیگر رویکردی تکروانه و یک جانبه گرایانه اتخاذ کرده و برخلاف رویه سازمان ملل متحد اقدام کرده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه هست در اون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای اون درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضر.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سری دیگر نمشت.
به نام خدا. دوستان نهایت گرامی، سلام بر شما. برنامه خودتان است، پند پیران، حکایاتی شیرین که با تمثیل در آمده است. منبع این حکایات، اگر اهل مطالعه هستید، گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی است. هر روز در این ساعت پیشتان می آییم و این تمثیل های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است تقدیمتان می کنیم. شما شایسته تمثیل هایی به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرنها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه ایشان برای من قابل فخرند. حکایت تمثیلی امروز بنده کردن نفس آزاد نام دارد. دعوت میکنم شنونده باشید.
گفته بودم که سردر و داخل حیات را آب بزنید.
دستور شما انجام شد.
خانه سربرمان مورد ایراد واقع شده.
همین خودشان فرمودند.
وزیر اعظم در حال ورود به قصر مشاهده کرده آب پاشی نشده.
هوا بسیار گرم است و زمین به سرعت خشک می شود.
چند فراش به داخل قصر ببر و بگو دوباره نظافت و آب پاشی شود.
در مجموع 7 نفر هستیم که 2 قسمت از قصر را تمیز می کنیم.
چرا 7 نفر؟
عرض کردم که یکی از فراشان غیبت چند روزه دارد.
به خانهش رفتی؟
بله آقا، هیچ کس در خانه نبود و در به روی ما باز نکرد.
چه اتفاقی ممکن است افتاده باشه؟
آخرین بار به اتفاق من به سرای حرم رفتیم و بازگشتیم.
میدانی مشکل او چه بود؟
خیر قربان،
مواجب همه شما به موقع پرداخت میشود. 1 هفته پیش هم به دستور امیر پاداش قابل توجهی به همه فراشان دادی. فراش خوب و کارآزموده ای را از دست داد.
می توانم مطلبی را خصوصی خدمتتان معروض دارم؟
بگو.
روزی که از نظافت و آبیاری قصر برمیگشتیم چنان در خود فرو رفته بود که جرأت سخن گفتن با او را نداشتم. پس از ساعتی از او سوال کردم و پیگیر شدم.
دست بردار سجاد، دست بردار.
من دوست و محرم راز تو هم. به من بگو چه مشکلی پیش آمده.
نمیتوانم، به هیچ کس نمیشود گفت.
میدانم که زن و فرزندان خوب و زندگی آرامی داری. از چه چیز ناراحتی؟
به زندگی و اهل خانه مربوط نیست.
از کار خسته شده ای؟
کار و تلاش همه ما یکیست، چرا خسته باشم؟
رازی در دل داری که تو را آزار میدهد؟
در فرصتی دیگر خواهم گفت.
عجله نکن رحمان.
به خانه میروم تا استراحت کنم.
آخرین دیداری بود که با رحمان داشتم و دیگر او را ندیدم.
تردید داشتم چیزی را دزدیده باشد.
نه 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 نه، او پاکترین مستخدم و فراش این قصر بود.
غیبت او دلیل مهمی دارد.
مطمئن هستم پیدایش می شود، ولی نه به این زودی.
مرا بی خبر نگذار.
به شما اعتقاد و ایمان زیادی داشت.
می خواهم فراش دیگری را استخدام کنم، موافقی؟
اطمینان دارم که او بر نمی گردد. بله، استخدام کنید.
بسیار خوب.
ها، بالاخره پیدایت کردم. رحمان، رحمان.
سلام برادر.
سلام. اینجا چه میکنی مرد؟
برای خرید و انتخاب چند کالا به بازار آمدم.
چرا از شهر ما رفتی؟ همه نگران تو بودیم.
تو چرا این وقت روز در خیابان و دنبال خرید کردنی؟
از مباشر مرخصی گرفتم.
قصه دراز است و گفتنش دردی را دوا نمی کند.
آی 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 آی، هنوزم می خواهی راز نگاه داری؟
نتوانستم به کار ادامه بدهم. چیزهایی دیدم و سخنهایی شنیدم که هنوز هم مرا آزار میدهد.
مباشر سعی در پیدا کردن تو دارد.
دیگر به قصر و فراشی بر نمیگردد.
رفتن تو برای همه ما مجهول است.
بگذار سر به مهر بماند. گناه دیگران را افشا کردن پسندیده نیست.
حالا چه میکنی و شغلت چیست؟
با اندک سرمایه‌ای به کار خرید و فروش مشغول شدم و تجارت کوچکی راه انداختم.
رحمان، موافقی به دفتر مشاور برویم؟
سجاد، او هم دست نشانده و حقوق بگیر مقتدر است.
میدانی که انسانی شریف و قابل اعتماد است.
اکنون کجاست؟
در اتاق فراشان استراحت میکند. چند روز پیش از بالای نردبان افتاد و کمرش آسیب دید. خوشحال می شود به دیدارش برویم.
می ترسم سخنانم به گوش امیر برسیم.
اطمینان دارم که اینطور نیست.
به عیادتش برویم و برگردیم که می باید شهر را ترک کنم.
برویم، برویم، برویم.
از دیدنت خوشحالم.
استراحت کن مرد، برای عیادت به دیدارت آمدم.
بنشین رحمان.
رحمان به تجارت مشغول است و تا ساعت دیگر باید برود.
بگو که چه اتفاقی افتاد که بی مقدمه ما را ترک کردی.
اگر سخنانی که میشنوی رازی باشد و آن را به امیر نگویی باعث خرسندی است و خواهم گفت.
مطمئن باش رحمان.
اگر هم بگویی مطمئن هستم به تعقیب من می آید و مرا مجازات می کند.
قسم می خورم که راز تو نگاه دارم.
حرف زن رحمان، نیمه جان شدی.
بسیار خوب، بسیار خوب. می دانید که شغل ما خدمت به امیر بود و می باید خانه های حرم را تمیز و پس از آن آب پاشی کنیم تا خنک شود. روزی با چند تن از فراشان به سرای حرم رفتیم. از صبح سردرد داشتم و بیحال بودم تا اینکه
نظافت خانه ها تمام شد.
ایوان ها و مقابل خانه ها را آب پاشید و خیس کنید.
چرا رنگ و رویت پرید رحمان؟
از شدت سردرد چشمانم باز نمی شود.
به اتاق فراشان برو و کمی استراحت
کن. نه، اگر مباشر بیاید و من نباشم مرا توبیخ می کنم.
پس برو گوشه بنشین.
ساعتی را پشت پرده این خانه میخوابم. وقتی فارغ از کار شدید مرا بیدار کنید تا به اتفاق مراجعت کنید.
باشد باشد، برو استراحت کن، وقت رفتن به سراغت خواهم آمد. برو برو.
سجاد و دیگران مرا فراموش کردند و من همانجا ماندم. وقتی بیدار شدم غروب بود و از پشت پرده صدای زنها را شنیدم. به شدت ترسیدم که اگر مرا ببینند و گزارش دهند مجازات سختی خواهم شد.
نمی توانستی آهسته و دور از چشمانشان فرار کنی؟
چند کنیزک در چند قدمی من بودند و صدایشان را می شنیدم که پس از تمیز کردن ایوان و گردگیری مجلس لهو آماده می کنند.
از کجا دانستی بساط لهو و لعب است؟
چند دقیقه نگذشت که امیر مقتدر آمد و با چند کنیزک جوان به رقص و شادمانی پرداختند، چون که سر از پای نمی شناخت.
امیر مقتدر و عیش و نوش پنهانی؟
عقل از سرم پریده بود، آنچه می شنیدم و می دیدم باور نداشتم. خواستم از آنجا بیرون بیایم، ترسیدم که با دیدن من وحشت کنند و خودم باعث مرگ و هلاکت خود را فراهم کنم.
تا صبح همانجا ماندی و دم نزدی؟
هوا که روشن شد مقتدر بیرون آمد و با شتاب خانه را ترک کرد. با گرم شدن هوا فراشان آمدند و من به همراه آنها بیرون آمدم.
با دیدن تو یادم آمد که دیروز فراموش کرده بودیم صدایت بزنیم.
از ترس و وحشت آن شب مریض شدم و چند روزی در بستر بیماری بودم تا اینکه با خود عهد کردم خدمت مخلوق نکنم و آزاد باشم.
موی سر و ریش رحمان یک شب سفید شد.
حال چه میکنی؟
با اندک پولی که داشتم تجارت را انداختم و معامله کردم. خداوند متعال به این کار برکت داد و کسب و کارم رونق گرفت.
واقعی بود عجیب و باور نکردنی.
دانستم که خدمت مخلوق کردن بنده کردن نفس است و برای چنین امیری که خود حرمت نگاه نمی دارد کار کردن خفت است و پشیمانی.
خوشحال باش که دیگر حقوق دیگران نمی خوری و دست رنج خود را می بری.
رحمان را تا بازار بدرقه می کنی.
این راز را پیش خود نگاه دارید و خدمت نااهلان نکنید.
شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفسی دیگر و انتخابی دیگر آزاد میمانیم. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدایا رو نگهدارتان.
Come on!
ترس و مهربانی. ناپسندی بود دل شکستن رشته آفت و یاری گسستن. که کنی پری ترک ستمگری می فکری نظری آخر به چشم جانواره. گرچه ناز دل بران دل تازه دارد ناز هم بر دل من اندازه دارد.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی از استیدوی خبر رادیو دری آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. کنفرانس افغانستان 2020 با هدف تبیین راهکارهای برقراری صلح، ثبات و توسعه در این کشور در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار کرد. با گزارش ایرنا، کنفرانس دو روزه افغانستان 2020 صبح امروز دوشنبه با حضور نمایندگان ارشد 66 کشور و 32 سازمان بین المللی از جمله وزرای امور خارجه و توسعه فنلند، وزرای امور خارجه و دارایی افغانستان و دبورا لیونز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز در شهر ژنو آغاز شد. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه این کشور نیز در این کنفرانس به صورت مجازی شرکت خواهد کرد. این کنفرانس از سوی دو دولت افغانستان و فنلند و سازمان ملل متحد برنامه ریزی شده و به دلیل بحران ویروس کرونا به صورت مجازی تشکیل شده است، اما دفتر سازمان ملل متحد در ژنو به عنوان مقر اصلی برگزاری این کنفرانس فعال خواهد بود. کنفرانس افغانستان هر 4 سال یک بار برگزار می شود و فرصتی مهم برای دولت این کشور و جامعه جهانی است تا درباره اهداف مشترک در زمینه برقراری صلح و توسعه پایدار در افغانستان رایزنی کنند. مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر از سر گرفته می شود. با گزارش ایرنا، شبکه خبری تولونیوز افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد قرار است به زودی مذاکرات صلح این کشور که بیش از 2 ماه است به حالت تعلیق در آمده بار دیگر از سر گرفته شود. گفته می شود که دو طرف توافق کردند که توافقنامه به اصطلاح صلح شکست خورده آمریکا، موضع‌گیری سازمان ملل در قبال صلح و اراده مردم اساس مذاکرات بعدی باشد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان قبلا گفته بود این توافقنامه نمیتواند اساس و محور تمام بحث‌های مذاکرات صلح باشد، زیرا جامعه افغانستان باید به صلحی برسد که دیدگاه‌های اکثر مردم در آن شامل شود. پیش از این اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان گفته بود طالبان اراده‌ای برای پایان جنگ با آتش بس و برقراری صلح در این کشور ندارد و از آغاز روند مذاکرات صلح میان افغانستانی ها و طالبان در قطر در 2 ماه گذشته تا کنون حملات این گروه در مقایسه با گذشته افزایش یافته است و حاضر با پایان جنگ هم نیست. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در اظهاراتی فریبنده گفت دولت ترامپ از تعهد پاکستان برای پایان جنگ در افغانستان حمایت می کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زلمه خلیلزاد افزود هر گامی که برای برقراری صلح و آتش بس در افغانستان برداشته شود، دولت آمریکا از آن استقبال می کند. این اظهارات دور از واقعیت دیپلمات افغان تبار و آمریکایی در حالی است که آمریکا در روند مذاکرات صلح کارشکنی می‌کند و هیچ اعتقادی به پایان جنگ و تأمین امنیت در افغانستان ندارد، چون دیگر توجیهی برای ادامه حضور خود در این کشور نمی‌بیند. این در حالی است که آمریکا با حمله به افغانستان و حمایت از تروریست‌ها خود از عوامل اصلی جنگ و درگیری در این کشور است. دبیرکل ناتو با توجه به تصمیم واشنگتن برای کاهش نیروهای آمریکا از افغانستان اعلام کرد که متحدان ناتو عجله‌ای برای خروج از خاک این کشور ندارند. با گزارش وبسایت رسمی ناتو، ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در مجمع امنیت بین‌المللی هالیفاکس در این باره اعلام کرد موضع ایالات متحده روشن است. آنها قصد دارند حضور خود در افغانستان را از حدود 4500 به حدود 2500 نیرو کاهش دهند. دبیرکل ناتو ادعا کرد در صورت تعجیل در خروج ممکن است تمام دستاوردهای خود را از دست بدهیم و این یک پروژه خطرناک است. استولتنبرگ همچنین مدعی شد ما در افغانستان هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که این کشور دیگر هرگز به پناهگاهی امن برای تروریست‌های بین‌المللی تبدیل نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در هفته‌های گذشته اعلام کرد که تا پایان دوره ریاست خود نیمی از نظامیان مستقر در افغانستان را از این کشور خارج خواهد کرد. همچنین کریستوفر میلر مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تا 15 جنوری شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 نفر کاهش می‌یابد. گفتنی است پس از انعقاد توافق با طالبان در ماه فوریه ایالات متحده این کشور شمار نیروهای خود را از حدود 13000 نفر به حدود 4500 نفر کاهش داده بود. رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا ستاد ملی مبارزه با کرونا ایران اعلام کرد چند شرکت ایرانی در تلاش برای ساخت واکسن‌های نسل جدید معروف به mRNA هستند. با گزارش ایرنا، مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا ستاد ملی مبارزه با کرونا ایران روز دوشنبه با بیان این که فناوری واکسن‌های نسل جدید بر مبنای ایجاد یک RNA خبررسان یا mRNA است که بدن را برای تولید اجزای واکسن تحریک می‌کند گفت RNA های خبررسان نسخه ای از دستورالعمل‌های ساخت پروتئین هستند که در DNA ژن‌ها رمزگذاری شده‌اند و ماشین‌آلات سلولی در بدن میزبان دریافت کننده واکسن دستورالعمل mRNA را برای ساخت پروتئین مورد نظر می‌خوانند. واکسن mRNA به سلول‌های انسان می‌گویند که کدام پروتئین‌های ویروسی را تولید کنند. سپس پروتئین‌ها سیستم ایمنی بدن را برای تولید آنتی‌بادی برای محافظت در برابر ویروس این ویروس محرک تحریک می‌کنند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان به حدود 60 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد دست کم 1,396,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 40 میلیون نفر هم بهبود یافتند. صدر اعظم تشکیلات خودگردان فلسطین اقدام برخی کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به جای صلح با فلسطینیان را تلاشی برای فرار از حقیقت دانست. با گزارش روزنامه الیوم، محمد اشتیاه صدر اعظم فلسطین امروز دوشنبه در نشست هفتگی کابینه گفت خبرهای مربوط به مذاکرات برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی برای افتتاح سفارت در اراضی اشغالی فلسطین مایه تأسف است، به خصوص که این کشورها هیچ سفارتخانه و مقر دیپلماتیک در اراضی فلسطینی که آن را به رسمیت شناخته‌اند ندارند. صدر اعظم فلسطین تأکید کرد رژیم صهیونیستی باید به اشغالگری و محاصره غزه پایان دهد و هرگز به این رژیم اجازه نمی‌دهیم از اموال فلسطینیان برای باج‌خواهی استفاده کند. اشتیاه در ادامه افزود رژیم صهیونیستی باید به تمامی توافق‌نامه‌ها و پیشبرد روند سیاسی بر اساس قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل پایبند باشد. عبداللطیف عزیزیانی وزیر خارجه بحرین افتتاح سفارتخانه در تل‌آویو را هدف آتی رژیم آل خلیفه عنوان کرد. امارات و بحرین بعد از اعلام توافق سازش با رژیم اشغالگر قدس 15 سپتامبر در قصر سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی توافق عادی سازی روابط امضا کردند. و عضو شورای سیاسی جنبش انصار الله یمن از ورود به مرحله فروپاشی نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی خبر داد. با گزارش شبکه المیادین، محمد البخیتی عضو شورای سیاسی جنبش انصار الله یمن امروز گفت منافعی که امارات و عربستان سعودی از طریق سازش با رژیم صهیونیستی به دست آوردند در مقایسه با آنچه در یمن از دست داده‌اند ناچیز است. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند یار و یاور شما.
وقتتان بخیر. دعوت میکنم با آخرین برنامه ما در بخش نشرات نیمروزی هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
اولویت‌های بسیط چیه امروز؟ در درجه اول تقوا و طهارت. تقوا و طهارت. همه کسانی که اهل معنا بودن، بزرگان اهل معنا بودن که ما گاهی خدمت بعضی از اینا رسیدیم، توصیهشون این بود که گناه نکنیم. بعضیا میگن آقا چه ذکر رو بخونیم که مثلا فرض کنید خیلی خوب باشه و به مقامات عالی. اونا میگفتن آقا ذکر پیشکش، گناه نکنید. این قدم اول اینه و اگر این قدم تأمین شد، خیلی از مشکلات شما، مشکلات روحی، مشکلات معنوی و مشکلات مادی برطرف خواهد شد. همه در معرض گناهیم، همه در معرض لغزشیم. عرض کردم مراقب باشید. اگر چنان که این مراقبت شما داشتید، این مراقبت از خود را که اسم این مراقبت از خود تقواست، تقوا که در قرآن این همه تکرار شده، یعنی همین مراقبت کردن از خود که گناه نکنیم، که خلاف نکنیم، اگر این مراقبت رو داشتید، خدای متعال به شما کمک خواهد کرد، شما رو محکم نگه می‌داره. خود این مراقبت موجب جلب رحمت الهی است، موجب برکت دادن به زندگی است. زندگی انسان، عمر انسان، آنات انسان، ساعات انسان برکت پیدا میکنه بر اثر تقوا. این اولین توصیه منه. توصیه دوم بصیرت. بصیرت. این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو من بارها در سخنرانی ها گفتم: الا ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر. اول اهل بصر، کسانی که دید درستی دارن، بصیرت دارن، صحنه رو میفهمن. بصیرت رو روز به روز باید زیاد کرد، صحنه داخلی رو بشناسیم، بدانیم الان در داخل چه داره میگذره، کجاهاست که انسان گاهی حضور دشمن رو احساس میکنه، کجاهاست که میتوانه انسان در اونجا با خاطر جمع، با دل آرام حرکت بکنه. بصیرت، جایگاه خودمون رو در دنیا بشناسیم. ما کجاییم امروز؟ عده‌ای همه تلاششون اینه که خودی را، خود را تحقیر کنن، ملت تحقیر کنن. آقا ما چیزی نیستیم. اینه به زبان گوناگون بیان میکنن، برمیدارن مفصلا از فلان کشور یا مردم فلان کشور یا رفتارهای فلان کشور تعریف و تمجید و اینها میکنن. اغلبم خلاف واقعه ها، اغلبم مثل این فیلمای سینمایی. در فیلمای سینمایی وقتی که پلیس میاد یکی رو بخواد دستگیر کنه، همون اول میگه که مواظب باش، هرچی بگی ممکنه علیهت در دادگاه به کار بره. یعنی اینقدر این پلیس آدم نجیبیه که به آدم متهم، آدمی که احتمال داره مجرم باشه، داره همون اول نصیحت میکنه که مواظب باش حرف زیادی از دهنت بیرون نیاد تو در دادگاه علیهت. پلیس غربی ها اینه، پلیس آمریکایی ها اینه، این فیلم های هالیوودیست دیگه. پلیس آمریکا که به یه نفری دستبند میزنه، بعد از آنی که دستبند زد میزنه او رو شلیک میکنه میکشه، یه نفر رو به خاطر اینکه اسلحه اسباب بازی تو جیبشه شلیک میکنه میکشه. پلیس اینه، پلیس فیلم سینمایی تزیین میکنه به دروغ دادگاه رو، پلیس رو، دستگاه دولتی رو. چرا خب فیلم سینمایی است. بعضیا مقاله نوشتنشون، چیز نوشتنشون، حرف زدنشون مثل همین فیلمای سینمایی هالیوودی است. سعی میکنن دیگران رو به اونچه که ندارند مزین نشان بدن، اونا رو بزک کنن. در واقع احساس خود کمبینی رو در ملت ما به وجود بیارن. نه آقا، اینجوری نیست. ملت ما ملتیست بزرگ، از امتحانهای بزرگم موفق و سربلند بیرون آمده، کارهای بزرگی هم کرده. ملت ما همون ملتیست که وقتی در جنگ اسیر میگرفت، اون اسیر رو کتک نمیزد، اون اسیر رو نمیکش، اون اسیر رو درمان میکرد، آب خودش رو از قمقمش به او میداد. ملت ما اینجور ملتیه. چند تا آدم ناباب متهم به جاسوسی و امکان جاسوسیشون هم بود، از فلان کشور تو دریا میگیرن میارن اینجا، بعد با لباس نو برشون میگردونن به خانشون. ملت ما اینجور ملتیست، در رفتارش، در برخوردش، در مهربانیش، در انصافش، بعد در شجاعتش. ملت ما اون ملتیست که خودشو از زیر بار تحقیر چند قرنی خارج کرد، توانست در اوج عزت حرف بزنه. یه چنین ملتی داریم ما. شوخی نیست که میشینن کشورهای مختلف، کشورهایی که قدرتمندان دنیا دوره هم، برای اینکه با ایران اسلامی چه کار کنیم. و این قدرت این ملته، قدرت مادی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت منطق، قدرت اخلاقی. نه اینکه ضعف نداریم، ضعف هم خیلی داریم، اما توانایی هامون، ارزش هامون، درخشندگی هامون کم نیست. ملت رو چرا تغییر میکنن؟ بعضی ها عادت کردن مرتبا ای تغییر کنن کشور را، ملت را، مسئولین را. بصیرت اینه که انسان بدانه این حقایق رو درک کنه، جایگاه خودش رو، جایگاه کشورش رو، جایگاه ملتش رو، جایگاه منطق انقلاب رو، جایگاه اون خط مستقیم به صراط مستقیمی که امام ترسیم کرد در کشور، جایگاه اینا رو بدانه. این بصیرت، آمادگی، کمربستگی، پابرکاب بودن، این هم یکی از شرایط لازم و توصیه‌های لازمی است که ما به برادران و خواهران بسیجی با باید بکنیم. آماده باید.
زمین چشم تماشا شد، امام عسکری آمد. بهشت آرزوها شد، امام عسکری آمد. هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش، گل ایمان شکوفا شد، امام عسکری آمد. حسن خویش، حسن رویش، حسن بویش، حسن مویش، تمام حسن پیدا شد، امام عسکری آمد. در شامگاه ولادت با سعادت پیشوا 11 حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. پیشاپیش این میلاد فرخنده را به تمام مسلمانان و ویژه شما همراهان ارجمند تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. انشاءالله که رهروان صدیقی برای پیشوایان بزرگمان باشیم. امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند با دوست و دشمن خوش گفتار و خوش برخورد باشید، اما با دوستان مؤمن به عنوان یک وظیفه که باید همیشه نسبت به یکدیگر با چهره شاداب برخورد نمایند، اما نسبت به مخالفین به جهت مدارا و جذب به اسلام و احکامان. از این همراه به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس که امروز هم با رادیو خودتان همراه بودید. روزهای سراسر خیر و آرامش برایتان آرزو می‌کنیم. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
از عشق رویت ای سنم واله و مستم، از عشق رویت ای سنم واله و مستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم.
آغاز برنامه